أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عباد الله أوصيكم بتقوى الله فإنها حق الله عليكم والموجبة على الله حقكم. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، موفقیم که استفاده میکنیم از کلمات بی نظیر کفر کریمشون امیر المؤمنین در نهج البلاغه و خطبه 191 را خدمت عزیزان بازگو میکنیم. قسمتی رو خواندیم که وجود مبارک امام بعد از بیان زیبایی هایی از نکات نقض توحیدی به واسطه انتقال این توحید و نقش نبی مکرم اسلام و مسئله رسالت اشاره فرمودند و فرموده و شهادت میدهم و اشهد ان محمدن صلی الله. عبده و رسوله ابتعثه و الناس یضربون فی قمره. به سرعت عرض میکنم این قسمت رو. امیر المؤمنین دقیقا بازگو کردن و بیان کردن شرایط بعثت چه بود و مردم در چه اوضاعی به سر میبردن که خداوند نعمت وجودی پیامبر اسلام رو بر جامعه ارزانی میکند. یک، شرایطی حاکم بود که انسان‌ها فرو رفته در جهالت‌ها و غفلت‌ها بودند، در قمره و حیره. تعبیر امام اینه، فی قمره. گاهی اشاره کردم خدمت دوستان، الماء فی الاناء. وقتی میخوان بگن آب داخل این ظرف فرو رفته است، از حرف فی استفاده میکنن در کلام عرب. الماء فی الاناء، زیدون فی المسجد. وقتی کاملا دیگه اومده داخل مسجد قرار گرفته است. این جامعه فی قمره، فرو رفته در جهالتند. فی حیره، فرو رفته در غفلتند. این یک. دوم، قد قادت هم عظمت الهین، رشته ها و افساره های شهوات بر گردن اینها افکنده شده است و این مهار اینها رو می کشد هر جا که خاطرخواه اوست. اینها اسیر شهوات و امیال و نفسانیات. سوم، بسته است دربهای جان و قلب اینها را، متاسفانه قفلهای رین، آثار گناه، زشتیها و این آثار متراکم و زنگارهایی که از گناه بر قلب و جان اینها آمده، موجب اون شده است که درها بسته است و هیچ نفوذی و معرفتی بر اون وارد نمی شود. این یه وضعی است که امیرالمؤمنین توصیف می کنند. دیروز اشاره کردم هیچ کس نمی تواند گزارشگر اصل نزول باشد مانند پسر ابی طالب، به دلیل عدالت و انصاف امام در گزارشگری، اشراف و تسلطشون به جامعه جاهلیت و بعد از نزول و عصر اسلام و اون دلسوزی و دقتی که برای بشریت دارد امیر المؤمنین، موجب میشه گزارشات امام دقیق ترین گزارشات هست در عصر نزول، چه به لحاظ تاریخی چه به لحاظ آثار اخلاقی و اجتماعی. اجازه بفرمایید برگردیم یه قسمت دیگه از نهج البلاغه رو در همین رابطه من خدمت عزیزان بخونم. خطبه 26 نهج البلاغه است. امام این گونه می فهمد، ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله نذیرا للعالمین، این پیامبر رو فرستاد که جهانیان رو بیدار کند، و امینا علی التنزیل، و امین خدا بر وحی باشد و وحی امانتی در قلب و جان او که به بندگانش برساند. حالا بعد توصیف میکنه شرایط نزول رو، خیلی زیباست. و انتم، و شما ای جامعه عرب، و انتم معشر العرب علی شر دینن، در بدترین شرایط دینداری به سر می بردید، و فی شر دارن، در بدترین شرایط اجتماعی و رفتارهای اجتماعی. منیخون بین حجارت خشنن و حیات سم، به لحاظ وضع زندگی شما بین صخره‌های درشت و سخت در بین گزندگان و درندگان زندگی می کردید، هیچ اثری از مدنیت، هیچ اثری از تمدن، فرهنگ در وجود شما و جامعه شما دیده نمی شد. تشربون الکدر و تأکلون الجشب، چی می خوردید؟ چی می نوشیدید؟ امام به تصویر می کشد زشتی های رفتارهای جاهلیت را. و تسفکون دماءکم، و خونها می ریختید، و خون ریختن براتون مثل آب خوردن بود. این گونه قلب هاتون قسی خشن و این گونه فرو رفته در جهالت و ظلمت. و تقطعون ارحامکم، به هیچ کی رحم نمی کردید، رحم هاتون را قطع می کردید. الاصنام فیکم منصوبه، تمام هنرتون این بود که بت‌ها در میان شما نصب شده بود و پای بتانتون به خاک در می‌غلتیدید. ولا آسام بکم معصوبه، آسام جمع اسمه، و گناهان دست و پای شما رو کاملا به زنجیر کشیده بود و به اسارت در آورده بود. 1, 2, 3 خط و نیم امیرالمؤمنین توضیح میده. هر تاریخ نگاری، جامعه شناسی، روانشناسی بخواد بنویسد، گزارش بده، معاذالله که بتونه اینطور دقیق در اختصار کامل وضعیت اون روز نزول وحی رو بازگو کند. و این رو میتونید مثلا در خطبه 95 نهج البلاغه باز ببینید. بعثه و الناس ظلال فی حیره، هاتبون فی فتنه. شروع میکند امیرالمؤمنین حال هوای جامعه رو اونچنان توصیف میکند که بعد انسان میفهمه وقتی قرآن میگه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، این پیامبر اومد به حالی که مردم و شما در ضلال مبین بودید، یعنی چه و تو چه شرایط نامساعدی وجود نازنین نبی مکرم اسلام اومده است، قیام کرده و خواسته است یزا انهم اسرهم و الاقلاد التي كانت علیهم، بار سنگین رو از دوش بشریت برداره و زنجیرها رو از دست و پای انسانها باز کند، به تعبیر قرآن سوره مبارکه اعراف. خب امام فرمودن تو این شرایط. من بعد اخلاقی مطلب رو هم استفاده کنم. گویا امیرالمؤمنین نتیجه بعثت پیامبر اسلام رو اگر در 3 کلمه بخواد بفرماید وقتی شرایط اینه در اصل نزول، نتیجه بعثت چه خواهد شد؟ 1، برون کشیدن و به در آوردن انسان‌ها از جهالت و غفلت. اساساً خود کلمه ابتعثه رو امام به کار برد. گاهی خدمتون گفتیم، در تفسیر شنیدید، مکرر گفتیم، کلمه بعث به معنای بیدار کردن از خواب است در لغت عرب. کسی رو از خواب بیدار میکنن میگن بعثته، بیدارش کردم از خواب. منتها بعث بیدار کردنی است مثل یقظه، نه، یقظه هم بیدار کردنه. اگر پای کسی به کسی خورد در عالم خواب اون بیدار شد، این میشه یقظه، اما بعث نیست. بس بیدار کردن است که کسی رو بیدار میکنن، بعد خبر مهم، گزارش جدی و وضعیت و خطر و شرایط رو بهش تذکر میدن، این میشه بس. بس یعنی تکانش میدن، میگن زلزله داره میاد، بلند شو، این میشه بس. بیدار کردن و آگاهی دادن، به هشدار دادن. دقت فرمودید، بسیار زیبا و دقیق. پیامبران الهی مبعوث میشن عزیزان، یعنی بیدار میشن، خبرها میگیرن، بعد میان جامعه فرو رفته در خواب غفلت رو مبعوث کنن، بیدار کنن. پس اولین نشانه بعثت برون آمدن از جهل و غفلت. دومین نشانه بعثت بر اساس اون چه امیرالمؤمنین داره تصویر میکنند این جامعه را، همان گونه که فرمود، آزادی انسان ها از بند هواپرستی و اسارت‌های نفس و شهواتی که مهار انسان رو می‌کشد و حاکمیت عقل که نماینده خداست در وجود انسان و رهایی آدمی از زنجیرها و بندهای سلائق و شهوات و امیال و کشش‌های نفسانی. سوم، باز شدن دریچه‌های فهم انسان به برکت طاعت. ببینید امام فرمود قفل معصیت میاد استقلال میکند و استغلق میبندد منصت میکند دریچه های فهم را. پیامبر الهی آمده است، به صد شکل گرفته است، قرآن نازل شده است عزیزان که دریچه های فهم انسان باز بشه، گشوده بشه. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اگر کسی میاد تو این مکتب تربیت میشه، بعد باز میشه، به جای استغلاق انشراح میشه، باز میشه دریچه های فهم، درک، وجود انسان. علم نشرح لک صدرک، باز میکند خداوند وجود انسان رو به برکت نورانیت وحی و گشوده میشه اون توانمندی ها، استعداد ها و ظرفیت هایی که خدا در جان انسان به ودیعه نهاده است. اینا میشه برکات وحی و تنزیل. بسیار خوب، این جمع‌بندی مطلب دیروز تمام. ورود میکنیم به قسمت بعدی سخن امام. عباد الله، وجود مبارک امام اینجا یک مرتبه از اون حالتی که غائبانه سخن میگفت رو میکنه به مخاطبانش، یعنی خطاب میکند به تک تک ما، تمام مخاطبانش در طول تاریخ. عباد الله، اما امام با کی سر و کار داره؟ با اونهایی که مایلند عبدالله باشند. کلمه عباد جمع عبد است، نه جمع عابد. خاطرم از اولین جمله این که در اصفهان 16 سال قبل، در 35 سفر قبل اشاره کردم، اولین جمله‌ای که گفتم در این شهر در محضر بعضی از عزیزان که الان هم هستن در انجمن خدمتشون هستیم، همین کلمه بود. به لحاظ تفسیری فرق بین عباد و عبد رو گفتم، که عابد کسی است که گاه عبادت خدا میکند گاه عبادت خدا نمیکند، اسم فاعله. اما اگه این تبدیل شد به صفت مشبه و عبد، عبد اونه که عبودیت در وجودش رسوخ پیدا کرده، دیگه دست از او بر نمی دارد، این میشه عبد. جمعش میشه چی؟ میشه عباد، میشه عباد. و عباد الرحمن، بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، اونها کسانی هستند که این گونه سبکبالانه زندگی میکنند. پس کلمه عباد خیلی کلمه ارزشمندیه. امیرالمومنین فرمود عباد الله، اونایی که میخواید عبد باشید، اونایی که میخواید بندگی خدا در وجودتون بنشیند و آن با آن گام به گام به سوی حضرت دوست نزدیکتر باشید، بیاید من علی راهکار رو بهتون بگم. یعنی چه؟ امام توحید رو گفت، بعد اشاره به چی فرمود؟ به بعثت نبی مکرم اسلام. حالا مثل این که دقت کنید، اساره، نتیجه و خلاصه بعثت پیامبر رو امیرالمؤمنین، این تعبیر عامیانه به کار رو میبرم، شسته رفته، مرتب و تمیز، دقیق و روشن میذاره کف دست ما. میخواید به اساره بعثت و چکیده بعثت پیامبر اسلام برسید؟ من در یک کلمه بهتون میگم بندگان خدا، عباد الله، اوصیکم به تقوی الله. اون نیست مگر تقوا. تمام اساره بعثت پیامبران الهی از آدم تا خاتم اگر جمعش کنیم، سرجم در یک کلمه پیادش کنیم، میشه تقوی الله. اوصیکم، حالا چرا الان توضیح میدم، اوصیکم به تقوی الله، من شما را توصیه میکنم بندگان خدا به تقوای الهی. چرا؟ گویا علتش رو امام میفهمن، زیرا فانها حق الله علیکم والموجبت علی الله حقکم. چون تقوا حق خدا به شماست و موجب میشه که شما به خدا صاحب حق میشید. یه معامله دو سویه و دو طرفه است. تقوا هم خیلی لطیفه، من واقعا باز هم اجازه بدید ابراز کنم این شعف خودم رو، که به عظمت الهی یافت نمیشه عزیزان، یعنی نیست بشری
در میان انسان‌ها که این گونه با اسرار الهی آشنا بشه، بعد بتونه به این سهولت و روانی مطالب رو این چنین در اختیار دیگران قرار بده که پسر ابی طالب این گونه عمل میکنه. و این چه عظمت و نعمتی است و ما چقدر شرمساریم و چقدر خجالت زده ایم در قبال امیرالمؤمنین که اینقدر بی تفاوتیم به نهج البلاغه امیرالمؤمنین و اینقدر دور از جامعه شیعی علوی ما، از معارف و اندیشه ها و برکات نهج البلاغه امیرالمؤمنین. این جمله‌ای که الان من میخوام براتون توضیح بدم واقعا هیچ کجا و در هیچ اندیشه یافت نمیشه. بندگان خدا، شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی. که این تقوای الهی چرا توصیه میکنم؟ فانها، چون این تقوا حق خدا به شماست. این قسمت اول شو بگم بعد قسمت دوم. یعنی چه تقوا حق خدا به شماست؟ خوب دقت بفرمایید. بارها در قرآن میخوانیم که خدای سبحان این وجود و آفرینش را به تبع و به دنبال اون خلقت انسان رو باطل نیافریده است. یعنی و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. ما این آسمان و زمین رو بینش رو هر چه هست شما انسانها رو باطل نیافریدیم، بیهوده نیافریدیم. این گمان کافران است که چنین میپندارند. گاهی اشاره میکند و ما کننا لاعبین، ما به لعب نیافریدیم، برای بازی که نیافریدیم. این بچه ها این خمیرها رو میدید بهشون، خمیرهای بازی رو، یه چیزی میسازن بعدم تموم میشه به همش میزنن. ما که این آسمان و زمین رو اینطوری نیافریدیم برای بازی، بعد بزنیم ویرانش کنیم، قیامتی بیاید جمعش کنیم، باز دو مرتبه بسازیم، باز تخریب کنیم. خیر، این آفرینش بازی نیست. گاهی می فهمد لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اگر می خواستیم لهو باشه این آفرینش، سرگرمی باشه، برای سرگرمی خودمون بلد بودیم این کار رو بکنیم، به سرگرمی می آفریدیم. خیر، این خلقت نه باطل است، نه لعب است، بازیچه است، نه لهو است، نه افحسبتم انما خلقناکم عبسا، و نه عبس و بیهوده، نه کاریه که خوب شروع شده باشه خب بعد چی نمیدونه برای چی داریم میسازیم این ساختمان را، میشه عبس، کار بی دنباله، بی پایان. هیچ کدوم اینها نیست، بلکه خدای سبحان این وجود رو به حق و غرض حق و عقلایی آفریده است. این آفرینش غرض و هدف دارد. کل آفرینش و خلقت انسان بالحق، تمام این وجود و آفرینش انسان هم غرض داره. خداوند قایتی برای وجود انسان قرار داده است. دیشب چی عرض کردیم خدمتون در سوره مبارکه هود قسمت پایانی؟ الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. الا آن که شما انسان ها متصل به رحمت الهی شوید که برای این شما را آفریده است. انسان آفریده شد که با اتصال به رحمت الهی برسد به اونجا که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، به مقام عبودیت، به مقام خلافت الهی دست پیدا کند، چون غایت و غرض وجودی انسان ممتاز در میان بقیه موجودات است. این غرض و انتهایی برای وجود انسان در نظر گرفته است. بعد خروجی ها و نمونه هاش هم نگاه میکنیم، اونایی که میرسند به این غایت. اون تا دیشب توضیح دادیم راه رسیدن به این غایت را خدا به اختیار انسان ها قرار داده است. میتونید این مهیا صفر تا صدش پیش بینی شده برید برسید، نمیخواید خودتون میدونید. این طرح ماست برای شما، یا این طرح رو قبول میکنید یا این طرح رو قبول نمیکنید، اما این غرض شماست. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. تاکید میکنم نیاز نیست اینجا بحث تفسیر نیست، اما همین مدل لیعبدون، نه اینکه شما عبادت کنید که عبد بشید. عبودیت عبادت نیست، عبادت یه جزئی از عبودیت. عبودیت آن است که انسان غیر حق را رها می کند، یار را بر می گذیند، به جایی می رسد که می داند رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. به جایی میرسد که بین خودش و خدا همه چیز رو به کناری میزند، اختیار به حق میسپارد، طوق طاعت الهی رو به گردن مینهد، صفات و اسماء الهی، جلال و جمال الهی در وجود او میتابد، میشه نجائل فی الارض خلیفه، میشه خلیفة الله در میان موجودات. بعد به صفات و اسماء الهی زندگی میکند این انسان، علمش، قدرتش، لطفش، حکایتش، حکمتش، همه چیز اون رنگ و بوی خدایی میده، این میشه عبد دیگه، اون یه گل سرسمدیست بالاخره. خب حالا دقت کنید، برگردیم به بحث. این غایت و غرض است، خداوند برای این وجود ما را آفریده است، برای این تمام اون چه هم که لازمه که انسان عبد بشه در اختیارمون قرار داده، در درون و در برون تمام ابزارها رو قرار داده است، حجت درونی، حجت بیرونی، اسباب بیرونی، اسباب درونی. وجود و هستی رو هم به لحاظ مادی و معنوی جوری چیده است که مهیا و مستعد اینه که انسان عبد بشه، عبدالله بشه، نه عبد و شیطان. جوری چیده است برامون شرایط رو که آماده هست. درست؟ پس خداوند چنین حقی رو برای خودش نسبت به ما قرار داده است که ما را آفریده، مقصد و مقصود و غرض متعالی برامون قرار داده، اسباب و وسائل و مسیر رسیدن رو هم برای ما مهیا کرده است. اینا حقوق الهی بر بندگانش و بر انسان هاست. این همانه که علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. کل مطلب اینه، ما راه رو مشخص کردیم، تعهد کردیم با شما، شما متعهدید، این حق ما به شماست، در وجودتون، جانتون، عقلتون، فطرتتون، بیرون پیامبرانتون، وحیتون، تنزیلتون، جوری زندگی شما رو قرار دادیم، جوری سرمایه گذاری رو شما کردیم که برسید به اون غایت و به اون نهایت. این حق خدا به شماست. خب حالا برای اینکه انسان بخواد برسد به اون مقام عبودیت، سازوکار و راهکارش چیه؟ تقوا. پس در حقیقت تقوا حق خدا بر انسان هاست. اگر بخوایم تمام این مطالب رو در یک کلمه خلاصه کنیم، به تعبیر امیرالمومنین میشه چی؟ میشه تقوا. فرمود من شما رو توصیه میکنم به تقوا، این که فإنها حق الله علیکم، اگر میخواید حق خدا رو به خودتون ادا کنید، که خدا شما را عبث نیافریده است، لهو نیافریده است، لعب نیافریده است، به باطل نیافریده است، بلکه به غایت و غرض حکیمانه آفریده است و انتهایی براتون در نظر گرفته و برسید به اون حقی که خدا بر شما قرار داده، هیچ راه دیگه ای ندارید جز این که از مسیر و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اگر خواستید برید از این راه مستقیم، این راه مستقیم شدنی نیست، رفتنی نیست، مگر به پای تقوا. باید با تقوا باشه. حالا توضیح میدم الان خدمتون در حد لازم. فإنها حق الله علیکم. از اون طرف اگر اومدید بندگان خدا در مسیر تقوا قرار گرفتید، بعد والموجب تعالی الله حقکم، بعد موجب میشه اگر شما در مسیر تقوا بودید حق به شما بر خدا. خیلی حرف سنگینیه. باز کی جرأت داره این تو حرف بزنه بگه من بر خدا حق دارم؟ کی میتونه همچی حرفی بزنه؟ بر قدرت علل اطلاق، جمال علل اطلاق، کمال علل اطلاق بگه خدایا ما بر تو حق داریم؟ کی جرأت داره همچی حرفی رو بزنه؟ اما امیرالمومنین میفرماد اگر شما متقی بشید و در مسیر تقوا بشید، به خدا صاحب حق میشید. تقوا موجب میشه که شما بر خدا صاحب حق میشید. این کدوم حقه که امام از این دم میزند اینطور با قدرت و شهامت؟ این همان است که خود خدا این حق رو داده است، خود ذاتش فرموده است. چه به لحاظ مادی این حق رو خدا بهتون داده است، چه به لحاظ معنوی. دیگه مگر آیات قرآن رو بلد نیستید؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این بود مادی و معنویش با هم. اگر مردم و بندگان ایمان بیارن و تقوا بگزینن و پیشه کنند، ما خدا متعهد میشیم که دربهای رحمت آسمان و زمینمون رو براشون باز کنیم. پس تقوا موجب چی شد؟ موجب حق ما به خدا که گشودن دربهای رحمت آسمان و زمین به روی انسان است. امام داره استناد میکنه با آیه شریفه. بندگان خدا، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوای الهی پیشه کنید خدا براتون فرقان قرار میده. فرقان چیه؟ ابزار تفریق و جدا کردن حق از باطل، زشت از زیبا، راه از چاه. پس خدا تعهد داده است اگر کسی در مسیر تقوا باشد به او چه بدهد؟ فرقان بدهد. پس تقوا موجب حق ما به خدا میشه. بازم بخونم براتون این آیات رو مشخص. آخرتش بگید. میخونیم الان باز. ان للمتقین مفازا. این ان للمتقین، این لام لام حقه. خدا این حق رو داده برای متقین که فوز رو برای اونها در اون عالم رقم بزنند. پس تقوا موجب، من به پشتوانه سخن امیرالمومنین با آیات حق میگم، پس تقوا موجب حق ما به پروردگارمون میشه. یا للعجب، از این گونه سخن گفتن که جز از ابل عجائب وجودنا زمین مولانا و مقتدانا و اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. بر نمی آید که این گونه فاش و زیبا و عریان سخن بگوید. فرمود شما را توصیه می کنم به تقوایی که این تقوا حق خدا به شماست، توضیح دادیم، و موجب میشه که شما بر خدا حقدار میشید، توضیح دادیم. اما بندگان خدا بدانید که این تقوایی که من میگم، حالا تو مفهوم تقوا الان به برکت سخن امام میرسم میگم همین امروز، اما دقت کنید، این تقوایی که من میگم کار آسانی نیست. در عینی که در یک مراحلی آسان میشه، اما که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، نه، در تقوا نظر این نیست، عکس اینه. اگر کسی بخواد بیاد تو وادی تقوا، باید براش بخونیم که عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود. اول سخته. در مسیر تقوا قدم های ابتدا سخت است، اما در ادامه کار آسان میشه. کار آسان میشه. خیلی سخته ابتداعا خودش رو انسان منطبق کنه بر چارچوب تقوا و این قدرت تقوا بیاد تو وجودش بنشینه، تو جانش بنشینه. توجه دارید؟ نظامی فرماید من راهنماییتون میکنم، شیعانم، دوستانم، عزیزانم، انسان ها، برای که برسید به این تقوا و ان تستعینوا علیها بالله. توصیه میکنم شما را که در قبال این تقوا و رسیدن به تقوا، از خدا دم به دم استعانت بجویید، یاری بگیرید. اینو من همیشه به دوستانم میگم، میگم عزیزان من، ما از این غافلی ما، یعنی ممکنه ما به شکل مثلا دکوری این حالت رو داریم، اما عمق نیست، قلب نیست، دلی نیست، عقلی نیست. یعنی راز توفیق انسان در این آفرینش عزیزان اینه که دم به دم تضرع در قبال خداوند و استعانت در قبال خداوند داشته باشه. یعنی بارها این رو باز به لحاظ اخلاقی صبح جمعه هست عرض میکنم، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اعتقادی، از همه جهت اشاره کردیم. عزیزان در این بیابان تا خسی نشوی کسی نشوی. تو این وادی انسان تا احساس بی سر و پایی، احساس تهی بودن، احساس خالی بودن نکند والله پر نمیشه. باید انسان احساس کنه که چیزی نیست، یعنی واقعا به حقیقت خودش حس کنه، نه اینکه احساس کاذبانه. احساس حقیقی چیز یه ممکن الوجود تهی خالی. الله اکبر. بذارید بگم حالا دیگه هستن دوستان صاحب فضل، سه‌شنبه هفته در میان برای دوستان عزیز علمی دانشگاه فردوسی یه بحثی داریم، بحث خاصی است، جمعی اند و خب صاحب نظران رشته های مختلف دیگه هیئت علمی دانشگاه هند. آخر جلسه ای که بحث داشتیم این موضوع رو مطرح کردم گفتم که شما تو علوم انسانی میاید تو روانشناسی میگید، ما تو مدیریت میگیم این اصطلاحات رو، میگیم سلف کانسپت، سلف افیشنسی، سلف استیم، میگیم خود مفهومی، خود سودمندی، خود عزتی، خود احترامی، تکیه بر خود، اعتماد به نفس. ببندید درشو، کو تکیه به کی؟ کجا از این خود میخواد سود بیاد، عزت بیاد، منفعت بیاد؟ الهی ما به نام نعمت فمنک و کل نعمت من الله، من توهی فقیری که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا موسی کلیم با تمام کلم الله موسی تکلیما رسیده از کنار آبشخور مدین، کار دختران شعیب رو سامان داد و اینها رو حمایت کرد، تنها و غریب نشست کنار این آبگه و گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. به نقطه فقر خودش واصل شد. خدا در این چهار را بر موسی گشود. ما به کی اعتماد کنیم؟ به خودمون. خود یعنی چی که بهش اعتماد کنیم؟ خود سودمندی یعنی چی؟ کدوم خودی که سودمند باشه؟ مگر سودی جز از ناحیه علی اعلا می آید؟ مگر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم قوت و قدرت دیگه ای وجود داره که تکیه به آن بکنیم؟ به کجا؟ کدوم قوت و قدرت؟ عزیز من، خواهر و برادر من، تا زمانی که در پیشگاه خداوند انسان در فقر را نکوبد و به نیستی خودش واقف نشه، خدا دریچه ها را و درب ها را به روی او نمی گشاید. بعد که اینجا به این نقطه رسید انسان، بعد عزیز میشه، کریم میشه، قوی میشه، حکیم میشه، خدا میبارد بر جان و وجودش. اما لازمش اینه که اول از خود گذر کنی، بگذری، بذاری زیر پا. نه حس علمی بیاد، نه قدرتی بیاد، نه منی بیاد، نه فضلی بیاد، نه مالی بیاد، نه مالکیتی بیاد. وقتی اون پیرمرد 94-95 ساله اومد خدمت وجود اون بارک امام صادق، فهمدم برو آقا همونجا که بودی، برو پیش مالک انس، به من چی کار داری؟ راش ندادن امام صادق، رفت محضر اون بارک رسول خدا، توسل جست، یا رسول الله دل فرزندتو به من نرم کن. فردا اومد در به خانه امام رو کوبید. حضرت فرمودن به پیشکارشون بگو عنوان بصری بیاید. عنوان بصری 94 ساله اومد زانو زد مقابل امام. فرمودن اسمت چیه؟ گفت اسمم این است، عبدالله، عنوان بصری. فرمودن ثبتک الله علی العباده، خدا تو رو بر عبودیتش ثابت بدارد. گفت بس برای من همه دعای امام، اگه چیزی بهم نگه که. بعد فهمیدن تو میدانی حقیقت عبودیت چیه که اسمت عبداللهه؟ میدانی ماهی حقیقت العبودیت چیه؟ گفت نه آقا. ببینید امام فهمیدن اولین جمله بندگی خدا و عبودیت رو فهم کردن رازش اینه، الله یرى العبد فی ما خوله الله ملکاً لنفسه. اینه که انسان احساس میکنه هیچی تو این دنیا نداره، هیچی نداره، هیچ حس مالکیتی در وجودش نیست. این قدم اول عبودیته، بندگی خداست. الله یرى العبد فی ما خوله الله ملکاً لنفسه. یه مقداری پتیله بالا رفت، بحث از دست من خارج شد، ببخشید، برمیگردم به سخن و موضوع خدمت دوستان. ماجرا این عزیزان، همان گونه که عرض به خدمتون، امام فرمود ان تستعینوا علیها بالله. بدونید در رسیدن به تقوا باید آن به آن انسان تضرع کنه، استعانت از خداوند داشته باشه و معتقد باشد که خدایا من اگر نگاه تو بهم نباشه، اگر توجه تو بهم نباشه، اگر تو دستم نگیری، اگر تو رهام کنی، اگر به خودم واگذاری، کارم به اونجا میکشد که دیگه همه تون بلدید فرمودن ام سلمه. بدون یه آن خدا توجه ویژه خودش رو از برادرم یونس برداشت. یعنی چی؟ یعنی به خودش واگذار کرد، خودت تصمیم بگیر تو این صحنه. کار به اونجا شد که وزنون از ذهبه مغاظبا فزنن لن نقدر علیه، فناگاه فی ظلماتن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رسید به اینجا. برای اینه که من دارم از سر شب ام سلمه تا الان زار میزنم به درگاه خدا، من پیامبر دارم عشق میریزم و میگم لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. امام فرمود برای رسیدن به این تقوا باید چکار کنیم؟ باید دم به دم از خدا استعانت کنیم و یه مرتبه احساس نکنید، غرورتون نگیرد، یه مرتبه احساس نکنید دیگه ما الحمدلله به جای رسیدیم. اگه 100 تا پریوش هم مقابل ما، نمیدانم عرض به خدمتون چه بکنن، دل ما نمیلرزد، ما به یه قوتی رسیدیم، به یه قدرتی رسیدیم. اگه 1000 تا از این چرک دستا اموال باشد، میلیاردهاش باشد، برای من پشیزی ارزش نداره، من رسیدم به اون حدود الهی، به حقوق الهی. گمان نکنید یه مرتبه نکنه این تکیه به نفس باشه، نکنه یه مرتبه احساس کنید سلف استیمه، نکنید این حالت، نه کو سلف، خودی وجود ندارد. لا اله الا هو، هرچه هست اوست، یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو. فرمود برای رسیدن به این تقوا و انتستعین و علیها بالله، باید استعانت بجویید. خب بعد حالا ببینید چه جملات عجیبی امام ترتیب میدن. فرمودن که این تقوا فانها حق الله علیکم، توضیح دادم. بعد ول موجب تو علی الله حقکم، حق خدا به شماست و موجب حق شما به خدا. فرمود استعانت بجویید برا تقوا از خداوند. حالا میفهمد و تستعینوا بها علی الله، و باز از تقوا یاری بجویید برا ادای حق خدا و در قبال خداوند انجام وظیفه کردن. از این طرف از خدا استعانت بجویید که به تقوا برسید، باز تقوا رو به کار ببندید، از تقوا کمک بگیرید، ابزاری باشد که شما را برساند به رضای الهی، به حق الهی و به وظایفتون. چقدر زیبا چیدمان جملات، نقض و فاخر و دلنشین. حالا این کلی رو امام فرمود، بعد میاد امیر وارد میشه، یه جمله تو مفهوم تقوا میگه. من همین رو بگم امروز خدمتتون. فرمود فان التقوا، اینه که من میگم اوصیکم به تقوا الله، و شما رو به تقوا توصیه میکنم عباد الله، بندگان خدا. علتش اینه که فان التقوا فی اليوم الحرز والجنه و فی قدن الطريق الى جنه. باز اینجا جناس داره، اونقدر صنایع ادبی داره، صنایع لفظی داره که دیگه اون آرایه های ادیبانه و بلاغت و فصاحتش پیشکش. محتوا رو بگیم. فان تقوا فی الیوم، تقوا امروز، الیوم یعنی چی؟ یعنی تو دنیا. در قبال فی قد، فردا، یعنی آخرت. امام کل دنیا را یک روز میدانه و آخرت را فردا می داند. کل دنیا یک روز است در نظر امیرالمومنین، و آخرت هم برای امام علی پیش چشم او فرداست. خب فرمود بدانید این تقوا فی الیوم در دنیا برای شما چیه؟ الحرز و الجنه. برای شما تقوا تو دنیا حرزه و جنه. امام دو تا کلمه کوتاه میگن اما تمام مفهوم تقوا را و تمام لفظ و معنا رو بگیم، مثلا کلا لفظ و معنای تقوا رو با این دو کلمه باز میکنه و رو میکنه امیرالمومنین. کلمه حرز براتون آشناست. کلمه حرز دیگه حداقل اگه هیچی بلد نباشیم، حرز جواد الائمه رو بلدیم، صلوات الله علیه. بالاخره عرض به خدمتتون میگن رفتید مشهد، برید بازار رضا، اونجا بگید فلان مغازه حرز جواد براتون دارن، این رو براتون بگیرید برام بیارید. این بعد درست هم هست واقعا، یعنی خود اون ماجرا و جریان حرز جواد الائمه اونها چیزی است که حالا بماند وارد بحث نشیم. کلمه حرزه او ای منعه او و حفظه او، حرز یعنی حفظ، یعنی اون چه حفظ میکنه. ببینید رقیه، رقنه با عینه، با یه رقیه، رقیه یا تمیمه در کلام عرب، یا بازوبند. این متداول بوده، بالاخره ذکری، دعایی، چیزی بچه ها که به دنیا می آمدن بعد به بازوی اینها میبستن. گاهی دیدید با یه سنجاقی این سنجاق میکردن به قنداقه بچه های چیزی رو. هرز، رقیه، تمیمه، بازوبند، این چهار تا کلمه. حالا این اگر امر معتبری باشه، یعنی واقعا یه وقتی خدمت دوستانم اینجا تو اصفهان گفتم خیلی هم بد، الحمدلله اون توجه هست، عرض کردم که شاید یک ربع قرن است که مداومت حقیر به این ذکر است. دیگه حالا هیچ وقت من نگفته بودم، اما تو اصفهان اولین بار گفتم این رو به شکل فاش، و آثار اون رو هم از زمین تا آسمان دیدم که یا حافظن لا تنسا یا من نعمه لا تحصا انت قلت و قولک الحق انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پیری بزرگی سفر کردی که در دیار معصومه در جوار حضرتش در قم مدفون است، در سن 95 سالگی به من اون حکیم فرزانه این رو آموزش داد اون سالها و گفت این رو بگو هر صبح که از خانه بیرون میای، بگو این رو هر صبح. توجه دارید؟ یا حافظن لا تنسا، یا حافظن لا تنسا، یا من نعمه لا تحصا انت قلت و قولک الحق انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ای خداوندی که تو حافظی و هیچگاه نسیان در حفظت نداری، و ای خدایی که نعمتهای تو که من جمله حفظ توست هیچگاه پایانی ندارد. تو خودت گفتی، وعده کردی که ما فرستادیم و حفظ میکنیم، پس به اون وعدت ما را هم حفظ کنه. گاهی از کار و یه نکات اصیل جدی است که کاملا دقیق، مؤثر، مفید. حالا به اینها میگن هرز، یعنی آنچه که انسان را حفظ میکند. درست؟ کلمه جنه، جنه یعنی چی؟ سپر. آفرین. چرا به سپر میگن جنه؟ چون جیم نون مشدد به معنای پنهان شدنه، به معنای حفظ کرد. و آن که در رحم مادر دیده نمی شود چه می گویند؟ جنین، چون مستور و پنهانه. به باقی که سایه ها افتاده آفتاب نمی افته می پوشاند کفرا چه می گویند؟ جنت، جنات، جنت. به سپری که میاد روی سر انسان سر رو حفظ می کنه نمی گذاره آسیبی برسد، جن نمی گویند. خب دقت کردید؟ حالا امام فرمود تقوا هرزه و جنه. گفتیم بارها خدمت دوستان کلمه تقوا از ماده چی میاد؟ از ماده وقایه و وقایه، وقایقیقه، از ماده وقایه میاد. خود لغت وقایه یعنی حفظ، واقی یعنی حافظ، وقایه یعنی ترس و سپر. اصلا کلمه تقوا یعنی حفظ. اینو بارها گفتم، باز خدمت دوستان بارها گفتم و بار دیگر میگویم که کلمه تقوا را به معنای تقوای خدا را خدا ترسی معنا کردن غلط است، غلط. تقوای خدا را به پرهیزگاری و اجتناب معنا کردن غلط است، غلط. ترس، ترس از خدا یا اجتناب معنای تقوا نیست، از لوازم تقواست. نه معنای تقوا. تقوا یعنی حفظ. متقی یعنی متحفظ، یعنی کسی که بلد خودشو حفظ کنه. پس تقوا یعنی چی؟ امام فرمود تقوا حرز و جنه. تقوا، خوب دقت کنید عزیزان، یعنی مهارت، توانمندی که در وجود انسان ایجاد میشه که آدمی رو از تمام آسیب‌ها و خطرات درون و برون حفظ میکنه. این میشه تقوا. تقوا توانمندی و مهارتی است در جان انسان که آدمی را از آسیب ها و خطرات درون و برون حفظ میکنه. در مسیر کمال و سعادت هر خطر و آسیبی که وجود داره، تقوا عامل حفظ انسان از این آسیب ها و خطرات جدی است در درون و برون. متقی کسیه که به این مهارت رسیده. به چی رسیده؟ به این تقوا، این مهارت و توانمندی تو وجودش اومده. از کجا اومده؟ از ایمان، ایمان و عمل. از ایمان و عمل. متقی به یه ایمان، به یه یقین و به یه باوری در قلبش رسیده، بعد به مقتضای ایمانش چه میکند؟ عمل میکنه، آن با آن یه توانمندی در وجودش خدا ایجاد میکنه به نام تقوا، که بعد این توانمندی حفظش میکند. از چی حفظش میکند؟ از همه خطرها، از همه آسیبها. من جمله دقت کنید، بالاترین و بزرگترین آسیبی که انسان رو در پیشگاه خدا تهدید میکنه چیه؟ کفر، شرک، الحاد. متقی به برکت تقوا و مهارت تقوا از هر چه رنگ کفر و شرک و الحاد داره وجودش حفظ است، محفوظ متقی از این آسیب ها و خطراتی که داره آن با آن انسان ها رو چه میکنه؟ تهدید میکنن. و در روزگار ما بیشترین تهدید هاست، لذا بیشترین نیاز به تقوا است. دوم، اینا میشن آسیب های اعتقادی. از آسیب های اخلاقی حفظ میکنه متقی انسان رو، من جمله کبر. متقی هیچ سری به کبر ندارد و هیچ ارتباطی با متکبر ندارد. از آز و طمع، زیاده خواهی، جاه پرستی، صندلی پرستی، مقام طلبی حفظ میکند انسان را. از آزمندی، از شهوات جنسی. در مولوی یوسف خدا میگه انه من یتقی و یصبر. اول چی رو میگه؟ تقوا رو میگه. اون کاری که یوسف در نهانخانه غیب با زلیخا انجام میدهد یعنی تقوا. یعنی یوسف یه مهارتی داره که تو اون صحنه های لغزنده که همه میلغزند او نمیلغزد، چون تقوا داره. تقوا یوسف رو حفظ میکنه تو اون صحنه. تقوا حفظ میکنه. دقت کنید، اول شد آسیب های اعتقادی، کفر و شرک و الحاد. دو، آسیب های اخلاقی، کبر و آز و طمع و بخل و حسد و آی چه میکنم. یه وقتی این حدیث رو گفتم که خداوند شش گروه رو به شش جرم به جهنم میبره. ان الله يعذب ستا بست. شش گروه رو به شش. مثلا التجار للخیانه، اونایی که تو بدبستان اقتصادی هم به خاطر خیانت تو تولیدشون، تو کم و زیادشون، تو متففین بودنشون به جهنم میرن. النساء، زنان رو به خاطر زینت آرایی که اینها رو خارج میکند از عفت و حفافشون، این جرمشونه و آسیبشونه. الامراء للجور، حاکمان رو به خاطر ستمگری و جورشون. جالبه تو تمام این شش طایفه بعد ولعلماء بالحسد، عالمان را به خاطر حسدشون. یعنی ببینید این استاد تو دانشگاه بره اون میزنه، این بره اون میزنه. چرا؟ چون این رتبه استادیشه گرفته و هنوز دانشیاره. نمیدونم این آقا بره اون آقا میزنه چون ممکنه خدا بماند دیگه، بالاخره جایی نگیم که دامن کسی رو نگیده باز. ولی علماء بالحسد، حسد یعنی حتی با علم هم میاد، اما با چی حسد از وجود انسان میره؟ با تقوا. ممکنه با علم جمع بشه اما با تقوا حسد جمع نمیشه. انسان و متقی مهارتی تو وجودش داره که اگر میشنوه، دقت کنید، کسی به موفقیتی رسید، گامی برداشت، اوجی گرفت مادی و معنوی، دست رو بلند میکنه میگه خدایا شکرگزارم از این که این گونه بنده های موفق تو انسان ها داری، که اینها میتونن فردا روزی کمک کار جامعه باشن، به درد مردم بخورن اگه من توان ندارم، اما اینها هستن. این تقواست. تقوا انسان رو از آسیب های اخلاقی حفظ میکنه عزیزان، از کبر و حسد و غرور و عجب و بخل. و سوم، تقوا انسان رو حفظ میکند و سپری میشه از آسیب های اجتماعی، مانند خیانت و مانند ستم و مانند ظلم و جور و امثال اینها. پس تقوا یعنی جنه به تعبیر امام، سپر، عامل حفظ برای انسان. فرمود در دنیا این تقوایی که من به شما گفتم، فإن التقوى في اليوم الحفظ و الجنه، با هیچ چی دیگه حفظ نمیشه جز با تقوا. و فی قدن چقدر زیبا. و فردا از طریق و علل جنه، و تنها راه رفتن به سوی بهشت فردا تقواست. چرا؟ چون الان آیه رو خدمتون خواندم که ان للمتقین مفازا. قرآن گفت ان للمتقین مفازا، جار مجرور مقدم شده نشانه حصره، یعنی فقط متقین به فوز میرسند، فقط متقین به فوز میرسند. فرمود این بهشت میبینید، این جنات عدن که میبینید، این همان است که وعد المتقون، این وعده به متقین داده شده نه به همه. فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این متقینن که در جنات و نهرن. پس بالاتر از این بگم، واقعا این آیه از آیات تکان دهنده قرآنه. خاطر من است یه وقتی در محضر مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه بودم، شاید سال مثلا 70 بوده، شاید قبل از اون 60 خود، در محضرشون بودم، تلفن زنگ زد، منزل تنها بودیم، منزل ایشان دو به دو بودم با مرحوم علامه سیدی، تلفن زنگ زد، یکی از مراجع عظام تقلید بودن، یکی از بزرگان فحول مراجع تقلید که فوت کرد. صبح جمعه بگیم خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حق دارانمون رو، اساتید، والدین این جمع حاضر رو، خدایا بر خوان گسترده قرآن میهمان بگردان. زنگ زدیم مرجع بزرگوار، خودشون زنگ زدن و گفتن آقا من توی این آیه قرآن موندم، نظر شما چیه؟ از مرحوم استاد سوال کردن، اسم نمیبرم اون مرجع دیگه، این چیه نظرتون که خدا میگد؟ دیگه ما همینجا این رو در خدمت شما تفسیرش گفتیم، در سوره مبارکه مریم در قائمیه گفتیم و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. ثم ادامه بحث، و این منکم، هیچ کدوم از شما نیستید الا اینکه وارد جهنم میشید، در بس همه تون وارد جهنم میشید. میخواد ولی باشید، وسی باشید، هر کی باشید، فاجر باشید یا مؤمن باشید. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا خدا قطعی کرده این رو. بعد ثم ننجی الذین اتقوا، بعد کیا تنها نجات پیدا میکنن؟ ثم ننجی الذین اتقوا، فقط اونایی که تقوا پیشه کردن. و نظر الظالمین فیها جسیا، بعد اونهایی هم که تقوا ندارن قطعا ظالمن و موندن در جهنم. گفتن آقا من موندم، این چی میشه؟ خدا وقتی تون میگه یعنی پیامبرم به جهنم میره، مگه میشه؟ با بقیه آیات قرآن نمیسازد که ان الذین سبقت لهم من الحسنا اولئک عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها. اونهایی که خدا وعده رحمت و خیر به دلیل اعمالشون بهشون داده، اینا اصلا نزدیک جهنم نمیشن، اصلا زفیر جهنم نمیشنن، اصلا ترسش ندارند. این دو تا آیه با هم نمیسازه، تناقض داره. مرحوم استاد فرمودن آقا دقت کنید، خدا در این آیه چه فرمود؟ گفت و این منکم الا داخلها کان علی ربک حتما مقضیا، یا واردها، و این منکم الا واردها نه داخلها. گفتن آقا اشتباه نشود در اینجا، دخول به معنای اندرون رفتن است، میگی داخل شد خارج شد، اما ورود به معنای دخول نیست، به معنای در شیب چیزی قرار گرفتن و در مسیری قرار گرفتن است. هیچ کدوم از شما نیستید الا اینکه تو شیب جهنمید، هر کی باشید، تمام انسان ها در معرض جهنم هستند. و این منکم الا واردا. حالا برای اینکه انسان ها از معرض جهنم بیرون بیان فقط یک راه وجود دارد، ثم ننجی الذین اتقوا، تنها راهش تقوایه. هممون تو زندگی در مسیر چیم؟ در مسیر جهنمیم عزیزان، با گفتارمون، با رفتارمون، با نیاتمون، با عقایدمون، با اعمالمون شب و روز. حالا اگر به تقوا رسیدید ثم ننجی الذین اتقوا، نجات پیدا میکنیم، و الا نظر الظالمین فیها جسیا، بعد به فیها میرسیم، میریم دیگه از وارد میگذاریم به چی میشیم؟ داخل میشیم. نگاه عالم و کسی که تسلط به قرآن داره چیه؟ حالا منظور ما این بود، امام فرمودن و در قیامت تمام شد عرض بنده و فی قدن الطریق الی الجنه، تنها راه ورودی به بهشت دری درب و دربخانه تقواست. پس بدونید بندگان خدا، شما را به توصیه میکنم به تقوا. تقوا این که حرزه، تقوا این که جنت از حفظتون میکنه در دنیا و در جهان آخرت را هم شما را مستقیم میبرد به سوی بهشت. حالا سوال میکنیم آقا این تقوایی که فرمودید پیچیده، سخت، دست نایافتنیه، این چجوریه؟ نه 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 نه، شما بیاین تا هم بهتون بگم. امام و مسلکها واضح، اتفاقا مسیر تقوا وضوح دارد، روشنی دارد، که حالا باید این قسمت رو انشاءالله ادامه بحث و فردا محضر و مبارکتون در کلام امام پیگیری کنیم. فقط یه دعا، خدایا به آبروی اون سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش، به آبروی امیر المؤمنین توفیق درک این سخنان بلند، به جان نشاندن و عمل کردن در جزء جزء زندگی رو، به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره نصیب ما بگردان.